بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در بحث اخلاص خلاصه کلام به اینجا ختم شد که باید کار برای خدای عالم انجام بشه. در این انجام کار غیر لحاظ نشه که این غیر مردم باشن یا این غیر خود انسان باشه. اگر این غیر مردم باشن شرک فقهی است، انسان در عمل غیر خدا رو داخل کرد. اگر این غیر خود انسان شد شرک باطنی است، انسان در عمل خود لحاظ شد، برای خود کار کرد. که اگر برای غیر انجام شد این غیر رنگش به عمل بیاد، عمل رو باطل میکنه. و اگر رنگ خود به عمل بیاد گرچه عمل رو باطل نمی کنه، ذات اقدس اله ثواب و اثر هم بار می کنه. برای بهشت عبادت کرد او را بهشت می برن. برای امان از جهنم عبادت کرد برگه امان به او خواهند داد. بر این که از بلاها دور بشه صدقه داد، از او بلا را هم دور می کنن، اثر را مترتب می کنن. اما اون برکات عجیبی را که برای افرادی که حتی خود را هم ندیدن مترتب میشه، مسلم به این فرد مترتب نخواهد شد. و رضا هرچه اخلاص رنگش بالاتر و اغیار و خودی به این عمل کمتر بیاد، عمل نورانی تر، به طبع قرب عمل بالاتر، مقرب بودن عمل عظیمتره. ما دیشب در اواخر بحثمون تو بحث ریا داخل شدیم، بحث مقابل شرک، مقابل اخلاص. حالا که اخلاص با اون مراتب به طور اجمال معنا شد، یه نگاه به بحث ریا بندازیم ببینیم در بحث ریا اوضاع چجوریه. ریا را سه تقسیم کرده بودن: ریا در اعتقادات، ریا در صفات و ملکات اخلاقی و ریا در عمل. ریا در اعتقادات به این معنا بود اعتقاداتی را که دارا نیست از او دم بزنه، یا اگر دارا هست به دیگران برسونه، بگه من اونی هستم که فلان مرتبه از اعتقادات و دارا هستم. این ریا در اعتقاداته. ریا در صفات و ملکات نفسانی به اینه که انسان ملکاتی را دارا نیست ادعاشو بکنه، از دیده ها پرده ها کنار نرفت، ادعای عالم شهود کنه. حالت رضا به جانش در نیامد، دمد رضا و اون حال در قضا و قدر بزنه. آنچه را که از صفات ملکوتی دارانیست ادعاشو بکنه، یا به صراحت یا با کنایه. یه ریا در اعمال میاد، انسان در مقام عمل بخواد برای غیر خدا کار کنه و در اعمالش دیگران را شریک عمل قرار بده، این ریا در اعمال بهش میگن. و هر ستا یک ظلمتهایی به جان انسان داخل میکنه که ما اول باید اینها را بررسی کنیم، ظلمتها را یک مقدار بنگریم تا انشالله ببینیم راه چاره چیه. و بزرگان علم اخلاق، اونها که این وادی را طی کردن، به ما چه توصیه می کنند. به دو تا مقدم عزیزان خوب عنایت کنید تا انشاءالله تو بحث وارد بشیم. مقدمه اول رو در لابلای بحث اخلاص یه بار عرض کرده بودم، این تعبیر آیه شماره 3 از سوره زمر، انا لله الدین الخالص، برای خدا هست دین خالص. دین را معنا کرده بودیم، دین مجموعه اعتقادات ما، مجموعه صفات، اون نکات فضائل اخلاقی و مجموعه اعمال ما. وقتی تعبیر میاریم ولله الدین الخالص، یعنی باید اعتقاداتت فقط برای ذات اقدس الله باشه، باید صفات و ملکات نفسانیت برای خدای عالم باشه، باید اعمالت هم برای خدای عالم باشه. اعمال برای خدای عالم که واضح معناش چیه؟ اون صفات فضائل، اون اعتقادات برای خدای عالم، این به چه معناست؟ انشاءالله لابلای بعد اینو عرض خواهم کرد. اگر خداوند تبارک و تعالی به انسان عنایتی فرمود، بابی از بابهای معنا براش باز کرد، پرده از پرده ها از دیده هاش کنار داد، یا دلش را مصفا دید، بر این دل اعتقادات حق را داد، آدم باید اینها را برای خود دهنده منعم خدا نگه بداره، به دیگران کمتر بگه، به دیگران نگه من در اعتقادات چه دارم یا در مراحل معنا به چه حدی رسیدم. اینها را نگه انسان، مگر اون مواردی را که گفتن لازم باشه و شعاره مقدس در اونجا به سکوت ما راضی نباشه، که در روایت آمده لا توت الصفحا، لا توت الجحال الحکمه، یا لا تحدث الجحال الحکمه. بی مزامین داریم ما، لا تحدثون لا تمنهو هم داریم ما. به افراد جاهل حکمت را ندید، فرد تزلموها. اگر به جحال حکمت را دادید، او جاهل حالیش نیست، این مراحل را درک نکرده. به اونی که اینها را درک نمی کنه اگر دادید، فتظلموها، به حکمت ظلم کردید، به نااهل سوندیم. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، حکمت را از اهلش هم منع نکنید، اگر حکمت را به اهلش نرسونید، به اهلش ظلم کردید. یعنی همین حکمتی را یه جا حرام است بگیم، نباید بگیم، اگر بگیم به حکمت ظلم کردیم، اگر یه جا هم که باید بگیم نگیم ظلم کردیم. و از اونها که اهل معنا بودن به شاگردان نگاه میکردن، اونها که نمیکشیدن نمیگفتن، اونها که میکشیدن دنبالشون میرفتن تا حق اونها برسونن. این برنامه کاره. ولذا الا لله دین الخالص، برای خدا هست دین خالص، یعنی آنچه را که اگر داریم برای خدا نگه بداریم، به اغیار نگیم، چون در این به اغیار گفتن که کم راه سلطه شیطان به این باطن باز میشه. یه نکته مقدمه. به مقدمه دوم عزیزان عنایت کنید. این مقدمه دوم رو در این لابلای بحثا عرض شد، یه جمعندی کوتاه میخوام بکنم چون در این بحث ما این مقدمه خیلی اثر داره. هر کاری را که برای خدا انجام گرفت نورانیت داره، هر کاری برای غیر خدا انجام بشه این کار ظلمت داره. به نظر هر کار لله نورانیت داره، نور که بیاد باطن را نورانی میکنه. هر کار لغیر الله اگر انسان انجام بده چون ظلمت داره باطن را ظلمانی میکنه. و در یک کلام ساده، به هر کی هر عنایتی شد، از هر کی هر عنایتی رو منع کردن، به این باطن نگاه کردن، آیا باطن نورانیت داره؟ اگر داره دروا کردن، اگر باطن ظلمت داره، اگر داره دروا نکردن. این دو دوچار تو امر معنویه. منتها مهم مطلب اینه، هرچه دل با صفاتر از اغیار خالیتر باشه، اون نور را بهتر ظاهر میکنه. هرچه دل صفایت کمتر باشه، اون نور را کمتر ظاهر میکنه. یا اگر انسان یک عمل ظلمانی انجام داد، ظلمت موجود را کمتر ظاهر میکنه. این نکته را خیلی بکن، این نکته یه رمز خاصی داره. به این مثال دقت کنید. شما عزیزان بعضی ها لباس سیاه بتن کردید، بعضی ها لباس سفید بتن دارید، بعضی لباس غیر سفید کرم بتن دارید. اگر یه لکه به لباس سفید بیاد خیلی ظاهر میکنه، به لباس کرم بیاد کمتر ظاهر میکنه، به لباس سیاه بیاد ظاهر نمیکنه. آقا یه لکه به لباس سیاه اومد ظاهر نکرد، اصلا این لکه نبود، اثر لکه نبود، کثیفی لکه نبود، یا نه لکه بود، اثر بود، کثیفی هم بود، ظاهر نشد. کدوم یکیه؟ اگر باطن انسان باطن نورانی شد، یک کار نورانی بیاد نور را ظاهر میکنه، یه امر ظلمانی بیان ظلمت را هم ظاهر میکنه. چون ظرف تمیز، ظرف پاکه، این عالم عالم اسباب، انسان هر سببی را انجام بده اثر اون سبب ظاهر میشه. اگر سبب نورانیت زا بود نور ظاهر میشه، اگر سبب ظلمت زا بود ظلمت ظاهر میشه. اگر باطن ظلمانی شد، انسان یک کار نورانی انجام داد، نور آمد، نور آمده، چرا ظهور نداره؟ چون باطن یه باطن بود که ظهور نتونست ظهور کنه. اگر انسان باطن ناجور بود، یه گناه انجام داد، دل ظلمانی نشد، چرا شد؟ عالم عالم اسبابه، ظلمت گناه به دل آمده، دل را ظلمانی هم کرده، به ظلمت این دل کثافت هم به خود گرفته، اما ظاهر نکرده. و بین ظاهر نکردن و اثر نپذیرفتن دو تا، اثر پذیرفت ظهور نداره. یه پارچه سیاه طبیعی روغنی یه چیز بی پارچه بپاشونه، پارچه اثر گرفته، چرم هم شده، سیاه هم شده، چون خود لباس سیاهه اون سیاهی رو ظاهر نمی کنه. ولی به خاطر همین نگاه کنید، اگر باطن باطن الهی شد، کوچک ها در این باطن از این جلوه می کنه. وجود اثر پیغمبر اکرم سلامت الله و سلام علیه، کسی را که کسی که گل سرسبد عالم وجوده و اسمتی را که در این وجود اقدس موجوده در انبیا به یقین این مرحله وجود نداره، برازا افضل بر تمام انبیا و مرسلین شد، اونقدر این دل نورانیست، اونقدر این دل باصفاست، اونقدر این دل پاکه، توجه به اغیار در این دل اثر میکنه. پیغمبر مجبور با مردم صحبت کنه چون پیغمبره. ایها الناس حلال خدا اینه، ایها الناس حرام خدا اینه. تر با پیغمبر سوال داره، اشکال میکنه، آقا با جواب این اشکال بده، بحث میکنه، مناظری میکنه. گرچه تمام اینها بلا شک رنگ الهی لله خالص لله، اما همینقدر که توجه به غیر میندازه در اون دل اثر نورانی باصفا یک کدورت میاد که داره انه لیغان علی قلبی فاقول از سخت الله سبعین مرم. من پیغمبرم یک کدورت ها بدنم میاد 70 بار استغفار میکنم. این چه کدورتیه؟ همین توجه از خدا به غیر خدا معطوف شد و بگه ایها الناس حلال خدا اینه، دنبال باش. ایان اقیم و سلام دنبال باش. ایان از حرام خدا اینه، دنبال. همیگر که توجه به غیر تا بیان احکام کنه، تا راه نشون بده، تا نصیحت کنه، تا بهش کن جواب بده، همین توجه از محبوب به غیر محبوبه. چون دل عجیب نورانیه، همین توجه به غیر اونجا نشون میده، همین توجه به غیر. حالا اگه دل مثل دل ماها، میگم ماها به خودم میگم، ظلمانی شد، انسان یک کار خیر انجام بده، نورش خیلی ظهور نداره چون نمیتونه نور رو منعکس کنه، بلا گرفته باشه. اگه ظلمت هم به این باطن بیاد، ظهور کمتر داره چون سیاهی ظهور نداره. با این دو مقدمه تو خود بحث ریا بریم. کار ریا سه مرحله داشت: اعتقادات در رأس قضایا، صفات و ملکات نفسانی در رتبه دوم، مرحله عمل در رتبه سوم. خب اعتقادات جان کلامه، اعتقادات اصول اعتقاداته، ریشه کاره، مسلم از همه بالاتره. صفات و ملکات انسانی به خاطر برکات اعتقادات تو جان کسی ظاهر میشه. شما تا به کجا دیدید یه آدم یهودی یا ارمنی یا آدم سنی اهل کشف و شهود صادقانه بشه، آنچرا که دید شهود ساده، شهود الهیه باشه، گوی شیطان به یکی یه پردم نشون میده، برای انحراف اوست، اون کله پاش کنه، اون شهود کاذبیه، اون شهود شیطانیه. شما کدوم اهل معنا را یافتید؟ اهل کشف و شهود باشه اما اعتقادات باطل هم داشته باشه. ما نداریم احدی از یهودی ها، نصرانی ها، مسیحی ها، مجوسی ها یا سنی ها اهل کشف و شهود باشن، پرده ها بده کنار، یکی ادعا کنه من باطن رو میخونم، ذهن رو میخونم، اون من دیوار رو میخونم، آینده رو میبینم. ما نداریم. ولذا صفات و ملکات نفسانی از اعتقادات سالم سرچشمه میگیره. ولذا در رأس اعتقادات انسانه، از اعتقادات یه مرحله پایین‌تر صفات و ملکات حسنات، یه مرحله پایین‌تر مقام عمله. چون سه مرحله هست، اعتقادات بسیار مهم، حرمت، وباحت، اثر منفی ریا به اعتبار متعلقش اثرات فرق کنه. یه بار ریا در اعتقادات میاد، چون اعتقادات امر بسیار عظیمه، ریا در امر عظیم عظیم جلوه میکنه. بنابراین اگر انسان اعتقاداتی رو داشته باشه بخواد ریا در او بیاد، این ریا در اعتقادات شد، ریا در اعتقادات، اعتقادات عظیم، این قباحت ریا عظیم ظلمتش هم عظیم، ظلمت که عظیم شد باطن ظلمت عظیم میگیره. وقتی باطن ظلمت عظیم گرفت، لوازم ظلمت عظیم، عقاب عظیم، محرومیت عظیمه. این همین میشه عظیم، هم حجاب عظیم، محرومیت عظیم، ظلمت در باطن عظیم، عقاب عظیم. چرا همه رنگ عظیم گرفت؟ چون ریا خود به یه کار عظیم خورد، چون ریا خود به کار عظیم، اون عظمت به افعالم میاد. حالا این خوب دقت کنید، نکات بسیار حساس تو بحث ریاست. چرا حق تعالی ما رو از این خطرات امان عنایت بکنه انشاءالله. یه بار انسان اعتقاداتی رو نداره، به این مرحله نیامده هنوز که بگه بله من به یه جا رسیدم، در جانم توحید افعالی کار میکنه، که من به اونجا آمدم، لا مؤثرت فی الوجود الا الله، به جانم نفوذ کرده. یه امر اعتقادیه، اون مرحله خیلی بالاست. گشان شده بعدها یه فرصت بیاد جلو عرض کنم که این توحید افعالی خود چهار تا مرحله داره. مرحله قشر قشر، مرحله قشر، مرحله لب، مرحله لب لب. قشر یعنی پوسته پوسته، ظاهر ظاهره. قشر او خیلی ظاهر نیست، لب به مغز، لب لب خیلی عمیقه. چهار مرحله داره که خیلی از ماها شاید در قشر قشر باشیم، یکی بالاتر محل قشر بیاییم، شاید بعضی از ماها هم اون حال لب و دست پیدا کرده باشه. دیگه مراحل خود انسان هاست، خود چکاره فرد خود میداند. یکی این مرحله را دارا نیست، لا مؤثرت وجود به جانت جا باز نکرده، ادعاشو میکنه. توحید در عبادات تمام کار لله، خالصا لوجه الله، حتی انسان در برکات عباد خود را هم نبینه. اگر نماز خون هوایی بهش به سر او نباشه، اگر روزه گرفت جهنم و عذاب تو ذهن او نباشه، اگر انسان فقط خدا لحاظ کرد، توحید در عبادات شد، حالا بیاد اینو ادعا کنه، نداره ادعاشو بکنه. توحید در ذاتو که این عالم جز الله تبارک و تعالی خدا دیگه نداره، این به جانش نفوذ نکرده، خود ادعاشو بکنه. خب این یه ادعا کرد از امری که بینی بین الله نداشت، داره به چیزی دم میزنه که دارا نیست. این همون رنگ نفاقه، این در واقع منافقه. چرا دروئی کردی؟ آنچه نبود داری دم میزنی. تو که جیبت پول نیست، چرا میگی پول دارم؟ تو به عنوان مثال مثلا خانه مهمان نداری، چرا که من مهمون دارم وقت ندارم؟ تو که نداری؟ جای در جیب پول نبودن، ادعای پول کردن، در این باطن اعتقادات نیست. چرا دروئی میکنی؟ چرا آنچه نداری دم میزنی؟ این همون نفاقه، نفاق در اعتقاداته. چون اعتقادات امر عظیم، نفاقش امر عظیم، ظلمت این مطلبم میشه عظیم، لوازمشم میشه عظیم. خب این مال کجاست؟ که عمل رنگ نفاق به خود بگیره، آنچه انسان نداشت ادعاشو بکنه. یه پله پایین تر بیاییم، حالا یه کسی داره واقعا به جانش آمده، لا مؤثرت فی الوجود الا الله، به این باطن آمده، این لطف الهی. یه کسی واقعا برای خدا داره کار میکنه، اونقدر اومده بالا که یه حالت خاص در عبادات پیدا کرده، اغیار حتی خود را لحاظ نداره، اینو واقعا داره. اگر ادعا کرد من اونی هستم که در این عالم غیر خدا را کار نمی بینم، من اونی هستم حتی برای بهشتم کار نمی کنم، این نفاق نداره، چون واقعا دارا هست. آنچه داره داره میگه. اما یه نکته دوم میاد جلو، نکته بعد اینه، مگه قرار نبود الا لله الدین الخالص؟ مگه نبود؟ مگه قرار نبود آنچه داری برای خدا نگه بداری؟ کی گفته آنچه خدا بداد به دیگران بری نگی؟ دیگران به کلمات امام امت کنی، در طول مدتی را که افراد با امام آشنا شدن از سال 42 تا 68 شما یه بار دیدید در طول این مدت امام یه بار بگه بل ما هم اهلی هستیم، ما فران نکات داریم، ما هم پرده ها عدیده ها رفت کنار، نه یه رفته بود کنار، آیا ما فران نکاتیم؟ یه بار مثلا دم زد اما بی حرفا ابدا نکن. هر بار صحبت شد ما که کسی نیستیم، اگر به ما خدمت گذار بگید بهتر، فرما ما رحمت بگید، ما که به جایی نرسیدیم، ما که چیزی نفهمیدیم، حتی اندر خمه یک کوچه هم نیستیم. به آسیل احمد میگه پدرت که چیزی نشد، تو نگا این کار رو بگن تو به جایی برسی. به کلمات نگاه کنید، تمام کلمات چیزی نیستیم، دستمون خالیه، هیچی نداریم، راهی نرفتیم، چیزی ندیدیم، تمام در کلمات اظهار فقر، اظهار نداری، چیزی نیستیم، چیزی نداریم. این واقعا نداشت، واقعا نداره، دست واقعا خالیه، یا آنچه در جانش بود از خدا عنایت شد بلا خود خدا نگه داشت. اینم به ذهن نیاد اگر داره بگه ندارم، این امر غیر واقع. نه، اگر عظمت به دل افتاد، در اون عظمت انسان خود را واقعا نمیبینه، در اعمال خود را نمیبینه. اگه میگه ندارم در واقع داره، این ندارم در قبال عظمت الله خود را نشون نمیده. یادم رو مثال، یادم رو بیارید، 100 میلیارد تومان پول داره، یادم بیارید یک تک هزار تومانی داره، با هم قیاس کنید، این نگاه به 100 میلیارد میگه ما که پول نداریم، ای واقعا نداره، چرا یه هزاری داری؟ نگاه به اون رقم کردی، اینو هیچ میبینی. انسان ها بعد اهل کشف شهودن، اهل بعد رفع حجاب ها هستن، معارفی دارن، چون عظمت الله در دید آمد، در اون عظمت دست خالی میبینید، به چیزی ندارن. به رضا میگن هر کرا اسرار حق آموختن، مر کردن دو دهانش دوختن، دم نمیان. وقتی اینطور شد، اگه انسان نداره بخواد بگه که بحث نفاقه، اگه انسان داره آنچه داره را بخواد بگه، در این علال الله الدین الخالص غیر را پاشو باز کرد. وقتی باز کرد، این گام اولیست که شیطان به این حریم راه پیدا میکنه. وقتی به این حریم راه پیدا کرد، برای هر تخریبی اول وروده، اول وارد بشه، دوز که بخواد خونه رو خالی کنه، اول به خانه داخل میشه. وقتی به خانه داخلشون، حالا میده کدوم اتاق خلوت تره، کدوم جا مثلا بهتره، همون جا نفوذ و اونجا رو میزنه. انسان با گفتن به غیر، شیطان رو داخل کرد. شیطان که داخل میشه، پاش فعلا باز شد، راه به این دل براش هموار شد. این راه به این دل همراه شدن، اگر انسان محکم و قوی نباشه، اگر انسان در این امر دین با استقامت اگر نباشه، راه غیر اگر باز شد، دل را رنگ میده. دل که رنگ داد، انسان به همون غیر رنگ پیدا میکنه. وقتی به غیر رنگ پیدا کرد، حالا کم کم این حالت یه حالت دیگه میشه. اون حالت چیه؟ اول به روایت دقت کنید، روایت چی میگه؟ من برای شما روایت رو یک کوتاه برای یک توضیح بدم، بعد طبق روایت بریم که کار از کجا سر در میاره. روایت در کتاب کافی جلد 2 اونجا آمده، در بحث ایمان و کب باب ریا اونجا آمده. علی ابن سالم راوی روایت، ابن سالم هست، قال سمعت ابو عبدالله سلمان الله علیه یقول، اینو به چندین با عرض که این سمعت و یقول کان یقول، اینا گاهی معانیشون مال استمراره. یقول امام فرمودن قال الله عز و جل، خدای عالم فرمودن. این تعبیر عز و جل یه بار عرض کردم همه برای احترام نیست، که ما وقتی بلتی یه احترام بکن درست بگو از خالی نه، یا گاهی در تعبیر این عز و جل ها این تعبیر ها یک کنایه است. حالا همین روایت اول نگاه کنین، قال الله عز و جل، سؤال این عز و جل فقط احترام خالیه یه چیزی هم میخواد بگه؟ به کنابر نگاه کنین، فبوده انا خیر و شریکم، من خوب شریکم، تمام افراد در شرکت هاشون یک کار میکنن، با هم میشینن سود را تقسیم میکنن، تو یک قرون آخر تقسیم میکنن، اینقدر سود شد نصف و نصف من تقسیم میکنن. خدا فرمودن انا خیر و شریکم، من خوب شریکم. چطور؟ من اشرک معی غیری، هر کی با من غیر مرا شریک کنه، برای من و اون یکی کار بکنه، فی عمل عمله، در هر عملی رو که انجام داد، لم اقبله، من قبول نمی کنم، به تمام رو به همون میدم. شریک ها نصف می کنن تا یک لون آخر رو می گیرن، اما من خدا من همه رو به همون غیر میدم. من بعد داره الا ما کان لی خالصا، اون که فقط برای من بود میپذیرم، برای من و غیر همه رو بغیر میدم. حالا با این معنا قال الله عز و جل، خدای عزیز خدای جلیل، این به امر تو نیاز داره، این به کار تو نیاز داره، اون که عزیز شکست ناپذیره، اون که جلیله و جلالت مقامش بی نهایته، این به امر تو نیاز داره؟ با یک تعبیر عز و جل در قالب احترام فهموندن او که بی نیازه. اگر قبول نکرد عمل شرکی رو، چون به اون جلالت برخورد داره، اگرم قبول فرمود به فضل و کرمش میخواد تو رو بالا بیاره، که نیاز نداره. پس توی غالب عز و جل هم احترامه هم بی‌نیازی خدا. یه مطلب نکته ای را که به بحث ما مربوطه و بسیارم ظریفه، آقای خوب دقت فرمایید، اگر انسان پای غیر تو کار آورد، در اعتقاد الان مورد بحث ما هست، آنچرا که داره اگر ادعا بکنه پای غیر اومد میدون، اگر اونقدر محکم باشه غیر بیاد به غیر اعتنا نکنه، به مردم بگه اما برای هدایت بگه، به تکون دادن مردم بگه، نبیگی که من کیم، نه من مطرح نیست، میخواد طرف رو منقلب کنه، این اشکال نداره. اما اگر به غیر گفت که بشه بگه منم اینم، منم به اینجا رسیدم، داره ادعا شده کنه و ادعا صادقانه هم هست، اگر گفت که خود مطرح بشه، اینجا از اون حال توحید افتاد تو وادی شرک. این مرحله خوب دقت کنیم، از توحید افتاد تو وادی شرک، پر یه پله آمد پایین اومد تو وادی شرک. وحد خدا فرمود لم اقبل ها، من نمیپذیرم، همه رو به شریک میدم، آمد پایین در رفت وادی کفر. چرا؟ وادی همه رو غیر گرفت، پس اصلا من خدا کار نکردی، همه من غیر کار شد،
گوبشی میگن. بعد فقط برای خدا خالص الله، خدا و غیر شرکه، فقط برای غیر کفر. آدم یهودی از کجا به کجا کله پا شد؟ اول خالص بود، بیان کردی، از اخلاص افتاد، رنگ شرک گرفتش، خدا همه را به غیر داد، رنگ کفر گرفت. آدم خیال میکنه که به به چه ایمانی داره، اما این تصور ایمان مال این عالم حجابه. این عالمیست که من کیم شما نمیدانید، شما کی هستید من نمیدانم، چون عالم عالم حجابه. خودم کی هستم خودم نمیدانم. خیال میکردم که مؤمنم، باورم بود که خیلی بالا هستم، اما وقتی از این ور عالم من اون ور عالم بردن، پرده ها رفت کنار، آنچه پس پرده ها بود ظاهر شد، اینم ظاهر میشه که بابا اعمالت برای ما که نبود، تو برای ما کار نکردی، تو برای ما که حرکت نکرده بودی، برای ما که کار انجام نهده بودی، آنچه برای من وغیر کردی من که نپذیرفتم به دیگری دادم. یه با چشما باز که هیچی به کف نداره. اگر ما این نکات این ور عالم بفهمیم، گویی زمان تدارک هست، بریم درست کنیم، اصلاح کنیم کار رو. اگر این نکات اون ور عالم فهمیده بشه، تدارک هم بابش بسته شد، دیگه جبران نمیشه کرد. به خاطر همین تا اینجای کلام به دو مطلب خوب دقت کنیم. مطلب اول به خود حقیر عرض میکنم، بعد به شما عزیزان، بینی بین الله در محضر خدای عالم تا اونجا که امکان داره این باطن رو صفا بدیم. صفای باطن به انجام اعمال نورانی است. عالم عالم اسبابه، الکی دل مصفا نورانی نمیشه، الکی دل کدر و ظلمانی نمیشه. دنبال اعمال انشاءالله بریم که حالا عرض میکنم چه لابرای بس هم اینجا برسیم، ما دنبال اعمال بریم، این دل رو صفا بریم. وقتی دل صفا پیدا کرد، هرچه داریم با خدا در میون بگذاریم، از این شیطان مکار واقعا بترسیم. یه بار انسان یه چیزی به زبان جاری میکنه، یه حرفو به دیگران میگه که نماید میگه، خود که ظرفیت نداره، مقدم سقوط فراهم میشه. بازم اینم عرض کنم، نمیخوام شما را بترسونم، نه، توجه به نکات خطیر و مهم لازمش در ما توجه رو زیاد کردنه، ما متوجه باشیم، بلا باب سفره کرم الهی اونقدر بازه که چطور یه دونه شعر که کوه اعمال رو نابود میکنه، گاهی یه امر کوچک هم عرش رو میلرزونه. و یک ناله یا حسین تو ما رو برمیگرد، یه ناله یا زینب با عشق و آه از دل جهنم که تو وسط بهش میگذاره، اون برم هست. برزا امید ما بینی بین الله به خود اهل بیته، به اعمال ما که هیچ جیوا مصیبت ها، ما کدوم عمل بر خدا خالص انجام دادیم، ما به هر کدوم دست بدیم، من که خودم تردید دارم، من حالا خدا به فضل کرم معامله کنه، همین انشاءالله خوبید. امید ما به لطف اهل بیته، به لطف خود خدا در درجه اوله، به فضل خداست، بعد فضل اهل بیت، و یقین داریم این امید به فضل خدا و اهل بیت دست ما را حتما میگیره. اینه که ما داریم میگیم توجه دادن به ما که خود را بالا بکشیم. این آیه سوره متففین و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی شیعیان ما، بهش مال شما هاست، بهتون میدیم بهش رو، به بهش ما داخل هم میکنیم، منتها سعی کنید اون درجات بالاتر رو به دست بیارید، اون براترها رو کسب کنید و بهش مال شما هست. همین امروز به بحثی مطالعه میکردم که چیزایی که میدونستیم حالا به متن روایت هم یافتیم، برام خیلی جالب بود. تو اعمال حج که زیادی به حج میان روایت صریح داره، حاجی در بحثت فقط شما شیعان ما هستیم که به ما ولایت بدید، غیر شما کسی حاجی در نمیاد. این به گوهر اهل بیت. حالا مرحله ایمان، این پنچه سرش باز کن تو برای فرده انشاءالله. مرحله ایمان با مرحله علم دوتاست. چون یه انسان دانشمند باشه، عالم باشه، کتاب توحید بخونه، مقامات رو مطلع بشه، آنچه ما داریم میگیم مفصل‌تر هم خونده باشه، به همه هم آگاه باشه، اینها علم به توحید، اما نه ایمان به توحید. چه بسا انسانی علم به توحید داره اما مؤمن نیست، علم داره اما کافره. شیطان آنچه ما بلدیم بالاترش هم بلده، آنچه ما میتونیم بیشترش هم میگیره و چرا کافره. آنچه که به شیطان هم نشون دادن به اهلی از ما نشون ندادند، اما چرا کافره؟ دونستن غیر مرحله ایمانه. در کتاب مدینه معاجز نگاه کنیم، یه بار شیطان گفت خدایا آیا کسی هم از من با عذاب سنگین‌تر خلق شد که عذاب سنگین‌تر باشه؟ خدا که من ها که بعضی از درکات بهشت رو نشانش بدید. روایت بره شیطان را به یک اماکنی از جهنم برده برای نشون دادن. خب بردمش، میگه اونقدر اونجا وحشت زا بود که شیطان میگه ترسیدم این آتش حتی ملک را هم که همراه برای نابود کنه. اینقدر اوضاع وحشت زا بود. او پایین پایین ها من بردم، او پایین پایین ها نشون دادن که اینجا جای اوناییست که به زهرا سیلی زدند، بل اوناییست که حق علی را غصب کردند، بل اوناییست که مسیح را برگردند و عذاب اونها از عذاب تو بالاتره، بعد برش گردوندند. اینا همه نشونتون میدونه، حتی بعضی هم نشونش دادن. و چرا کافره؟ و چرا خود اهل جهنمه؟ چرا خود از اشقیاست؟ واسه چی؟ بنگه علم فقط کفایت نمی کنه. اگر این علم به باور باطن بیاد، در این باور باطن اگر اطمینان بیاد، اون رنگ اطمینان رنگ ایمانه. دلی را که با این باور همراه شد تازه میاد تو وادی ایمان. حالا یه نکته هست که بخوام بگم، وقت گذشته انشاءالله برای فردا شب که انشاءالله خود این مطلب بازترش کنم، بعدم انشاءالله یک راه عملی نشون بدیم. راه عملی آقا چه کنیم؟ خالص بشیم ما چه کنیم؟ آقا من دلم میخواد معلوم من محت بکنن، حالا ضعف ایمان دارم، محت خدا کفایتم نمیده، خدا یا یه راه نشون بده که مردم هم منو محت کنن. راه داری انشاءالله که عرض میکنن انشاءالله برای این برداشت ای امید باقی باشه. یه صلواتم بفرستید. عزیزان من، الان خیمه چه خبره؟ در خیمه ها چه میگذره الان؟ به من جواب بدی که آقا خیمه برپا نیست، همه را سوزوندن. خیمه برپا نیست. اینا نجیب مردم، ای خدا عذاب شما رو زیادتر کنه شما. حدیث قدسیست که حضرت موسی سلام الله علیه یکی از گناهکاران امتش از خدا طلب و غفران کرد. روایت داره از هر کی بخوام میگذرم، اما از قاتلان حسین نمیگذرم. میدانید چرا گهگاه دم غروب دلتون میگیره؟ داره آفتاب میره پایین، دم غروب گاهی اوضاع شهر دل گرفته میشه، بلکه روزهای جمعه اینها بیشتر نمود داره. میدانید چرا؟ بعضی ها گفتن برای اینکه امام حسین دم غروب کشتنه. اون زمان زمانیست که دلها باید بگیره، سر از بدن حسین جدا کردند. خب حسین که کشتی، دیگه نیاز دارو سر از بدن جدا کنید. اگر بدن با سر حسین رو نزد یزید میبردید، یزید حرفی داشت، چرا سر از بدن جدا کردید؟ بعدم نانت که حالا سر رو جدا کردید، دیگه نیاز نبود به اسب ها نعل تازه بدنید، این بدن ها رو به اسب بتازونید، حالا زیر سم به اسب ها له کنید، دیگه به این نیاز نبود. زینب بالای تل زینبی گرد، ای اونها که رفتید کربلا من چی میگم میدونید، آمد برای تل زینبی، یه نگاه به قتلگاه انداخت، دی شم روی سینه حسین نشسته، داره سر آقا را برمیگردونه، محاصر آقا را به دست گرفته، میخواد سر را از بدن جدا کنه. زینب برادرش حسین یه دست بالا یه سر گذاشت، یه با حسینا از دل بیرون آورد. حسین یه نگاه به خواهر کرد، باش خواهرم به خیمه ها برگرد. فرمان امام زمانه، زینب باید برگرده. اینا چرا حسین فرمود؟ خدای حسین میدونه، شاید یه حکمت این بود که زینب جان نبین که سرم رو از بدن دارن جدا میکنن، تو دیگه نبین، اما من برای خیمه. اما دل زینب طاقت نداره. برادر در چه حاله؟ یه ما دیدن که زمین کربلا داره میلرزه، گرد و خاکی بلند شد. برادر زاده چه شد؟ کربلا لرزه افتاده، زلزله افتاده. ام جان من پرده خیمه را کنار بده. کنار دادن، فرمودن که ام نگاه کن، سر بابام حسین بالای نیزه ها رفته. اینا حسین را کشتن، اینا پدرم را کشتن. من این نانجیبا آمدن خیمه ها را هم آتش زدن، خیمه ها آتش گرفت، همه آمدن مسترب چه کار کنیم. الان امام حجت الله امام سجاده. آقا امام سجاد وظیفه چیه؟ علیکنه بالفرار، به بیابونها فرار کنید. رفتم برای بیابونها. حالا امشب شده، زینب و کلثوم رفتن بیابونها بچه ها را جمع کنن. آمدن دوتا نازدانه حسین نبودن. دوباره رفتن برای بیابونها باز بگردن نازدانه ها کجاست. در کنار دوتا بیه بطه، این دوتا دست و بغل همونجا هستن. زینب آرام آرام آمده با نوازش که عزیزان امه، جان امه، بیدارش اینها را بغل کنه. هرچی صدا از اینها بلند نشدن، اینها را برگردون. یه زیر بطا از محشب اینها جان به جانان تسلیم کردن.